مخبور کې پیغامونه خو نور هم ستخو د خبرونه وخت هم دومره او په بل خبرونه کې به درته حتما خبره کوم تر بلې خبرونه او بلې
سلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش مجری این برنامه و همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه عناوین داشته این برنامه یک ساعت را برایتان معرفی کنیم اخبار داریم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق عمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت
امروز کمیسیون مستقل انتخابات دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. دو وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه اونم بیتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
به گفته آقای سادات تا اکنون اطلاعات بیومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته است. اطلاعات از متباقی 10 ولایت دیگر نیز تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی همه ولایات به جز کابل دوم قوس و نتایج کابل دهم قوس اعلان می شود و بر اساس قانون انتخابات نتایج نهایی یک ماه بعد از آن اعلان خواهد شد. قبلا این کمیسیون 19 عقرب را تاریخ اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه افغانستان اعلان کرده بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در مورد صلح این کشور به طور هماهنگ عمل نکنند این تلاش ها نتیجه مطلوب نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نایب منشی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت
هرگاه اطراف درگیر از آمریکا گرفته تا کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها یا یک نظر واحد پیدا نکنند و بر روی منافع افغانستان فکر نکنند و فکر نکنم آنچنان که صد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان و بیمیان به حساب باشد افغانستان شاید صلح باشد.
بر اساس گزارش برخی رسانه‌های روسیه قرار است نشست مسکو در مورد صلح افغانستان به اشتراک برخی کشورها به تاریخ 9 نوامبر برگزار شود. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید تا هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست بین افغانستان و روسیه یک توافق نهایی صورت نگرفته است. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان میگوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. محمد آصف وردک در یک نشست خبری گفت حکومت افغانستان برای بیمه خبرنگاران 15 میلیون افغانی را با این صندوق تعهد کرده که 5 میلیون آن از حساب شخصی رئیس جمهور غنی گفته شده است، اما تا اکنون این پول در اختیار آنها قرار گرفته داده نشده است. ادامه اخبار افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام عریق عمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد که در آن کشور بعد از تبرئه یک زن عیسوی صورت گرفت. یک حزب تندرو اسلامی تظاهرات را در سرتاسر پاکستان انجام داد که در جریان آن هزاران تن به جاده‌ها برآمده، شاهراهای اساسی را مسدود ساخته و موترها را به آتش کشیدند. این تظاهرات 3 روزه به تاریخ 2 نوامبر زمان آغاز شد که سر محکمه پاکستان حکم اعدام آسیه بیبی 54 ساله را لغو کرد که به جرم اهانت به اسلام محکوم شده بود. وزارت داخلی پاکستان در یک اعلامیه گفته است دوسیه های جنایی در مورد کسانی باز شده که تظاهرات صلح آمیز را به خشونت کشانیدند. پلیس ایالت پنجاب پاکستان 1000 دوسیه و پلیس اسلام آباد حدود 250 دوسیه جنایی را آغاز کردند. به گفته پلیس این گونه دوسیه های جنایی در ایالات سند و خیبر پختونخوا نیز آغاز شده است. هزاران تن امروز در ایران با راه اندازی راه پیمایی سال روز تصرف سفارت امریکا را در تهران تجلیل می کنند. حمله تظاهر کنندگان در سال 1379 میلادی بر سفارت امریکا در تهران و گروگانگیری تعدادی از دیپلماتان امریکایی باعث آن شد تا ایالات متحده امریکا روابط دیپلماتیکش را با ایران قطع کند. در جریان راه پیمایی امروز مرگ بر اسرائیل و ایالات متحده امریکا شعار داده می شود. به تاریخ 4 نوامبر سال 1979 میلادی بعد از آن که ایالات متحده امریکا از سپردن محمد رضا شاه پهلوی پادشاه سابق ایران به رژیم اسلامی خودداری کرد، محصلان ایرانی بالای سفارت امریکا در تهران حمله برده و برای 444 روز دیپلماتان امریکایی را در گروگان نگه داشتند. از آن زمان تا اکنون ایالات متحده امریکا با ایران روابط دیپلماتیک ندارد. و خبر آخرین که یک گروه ناظر میگوید در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مسکو حداقل 8 تن توسط پلیس روسیه دستگیر شدند. بر اساس گزارش گروه مستقل ناظر OVT Info همچنان در ناحیه لوبیانو در جنوب شرق مسکو نیز پلیس 3 سازمانده تظاهرات ضد حکومتی 4 نوامبر را دستگیر کرده است. تظاهرات ضد حکومت در روسیه همزمان با تجلیل از روز وحدت ملی صورت گرفت که در آن گروهی از ملی‌گرایان و طرفداران حکومت روسیه در جاده های مسکو راه پیمایی کردند. رخصتی عمومی 4 نوامبر روز وحدت ملی 10 سال قبل توسط کرملین اعلان شد تا تجلیل از انقلاب بلشویک آن کشور را تعویض کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بله، تشکر از همراهیتون با ما و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر است، امریکا گرفته است برای منطقه، یا یک نظر واحد پیدا نکنم، فکر نکنم آنچنان که صد درصد ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود.
شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست‌ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست کند.
امریکایی ها تا و حد سوریدگی در منطقه محاسبات سیاسی خود دارد. ما نتانیم که این کار را بکنیم، فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواست شدن، ولی یک فرصت مشترک هست این کلشان را باید تلاش خود بکنن.
نگاه به وضعیت فابریکه نزاجی گلبهار و موضوع بازسازی این فابریکه که بزرگترین مرکز تولید تکه های مرغوب افغانستان بود نیز خواهیم داشت.
خیر بود، برکت بود، سازنجی میبافتن، کتان میبافتن، تافته می کمپل میبافتن.
و از رویدادهای جهان می‌شنویم که اسرائیل از آغاز تحریم‌های تازه آمریکا بر ایران استقبال کرده است. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم. با ما باشید و برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان در پی خواهد آمد. هیئت اداری ولسی جرگه میگوید تا زمانی که کشورهای منطقه و جهان در موضوع صلح افغانستان هماهنگ عمل نکنند، تلاش‌های صلح نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه امروز برای رادیو آزادی گفت که نشست مسکو یا نشست‌های مشابه دیگر زمان مؤثر خواهد بود که هدف اشتراک کننده های آن واقعا تامین صلح در افغانستان باشد. این در حالی است که قرار است روز جمعه آینده نشست مسکو درباره صلح افغانستان برگزار شود. از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که این کشور باید از تلاش اخیر امریکا دلچسپی و دلچسپی روسیه برای موفقیت پروسه صلح در این کشور بیشتر استفاده کند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
در آستانه برگزاری نشست مسکو در مورد صلح افغانستان، هیئت اداری ولسی جرگه می گوید که تأمین صلح در این کشور به عملکرد هماهنگ و واقعی کشورهای منطقه و جهان بستگی دارد. عرفان الله عرفان نائب منشی این جرگه می گوید که کشورهای منطقه و جهان به ویژه روسیه و امریکا باید رقابتهایشان را کنار گذاشته و برای موفقیت روند صلح افغانستان به گونه درست همکاری کنند. آقای عرفان روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که اگر چنین نشود نشست مسکو و نشست‌های مشابه دیگر در زمینه تأمین صلح در افغانستان نتیجه لازم به همراه نخواهد داشت.
هرگاه اطراف درگیر از امریکا گرفته تا کشورهای منطقه روسیه، ایران، پاکستان، چین و غیره کشورها یا یک نظر واحد پیدا نکنند و بر روی منافع افغانستان فکر نکنند و فکر نکنم آنچنان که 100% ما بتوانیم بخواهیم صلح تامین شود یا یک هماهنگی در بینشان باید بمیان باید تا باشد افغانستان شاید صلح باشد.
قرار است نشست مسکو درباره صلح افغانستان با اشتراک چندین کشور تا چند روز دیگر در پایتخت روسیه برگزار گردد. صبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آزادی گفته که تا هنوز درباره چگونگی و زمان راه اندازی نشست مسکو میان افغانستان و روسیه توافق نهایی صورت نگرفته است. اما برخی از رسانه‌ها به نقل از وزارت خارجه روسیه گفته که این نشست در نهم ماه جاری میلادی یعنی به روز جمعه آینده برگزار می‌گردد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته که ایران، پاکستان، هند، چین، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، آمریکا، نماینده طالبان و برخی از چهره‌های مطرح سیاسی افغان به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به این نشست دعوت شده اند. خبرگزاری رویترز گفته که آمریکا اشتراک در این نشست را رد کرده است، اما طالبان به تازگی در این باره ابراز نظر نکرده اند. حالا عزیز الله حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان نشست مسکو را برای صلح این کشور با اهمیت می‌داند. آقای دین محمد اما می‌گوید که موفقیت تلاش‌های مسکو و واشنگتن در بخش صلح بستگی به استفاده و مدیریت خوب افغان‌ها دارد.
افغان‌ها در واقع بتواند که موضوع را به طرف خوبی و به طرف حل مسئله از دلچسپی که روسا دارن و از روز دلچسپیشان برای حل مسئله افغانستان یا مشکلی که باز همسایه در ترس می باشه برای گم شدن ترس از اونا از این مجلس خوب استفاده شود.
قرار بود که نشست مسکو درباره صلح افغانستان در ماه آگوست سال جاری میلادی برگزار گردد، اما این نشست به خواست کابل در آن زمان به تعویق افتاد. حالا این نشست در حال راه اندازی می شود که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان تلاش هایش را افزایش داده است. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان می گوید که برای اشتراک در نشست مسکو از سوی افغانستان هیئت تعیین شده و وی ابراز امیدواری می کند که نشست مسکو و تلاش های دیگری که در بخش صلح ادامه دارد نتایج خوب در پی داشته باشد.
در این حال شماری از تحلیلگران سیاسی می گویند که حکومت افغانستان باید تلاش کند تا از نشست ها در رابطه با صلح این کشور استفاده درست صورت بگیرد. انتظار خادم از این کارشناسان روابط بین المللی است که با ابراز این مطلب میگوید حالا آمریکا و روسیه تلاش دارند تا در بخش صلح افغانستان نقش مهم داشته باشند. نسیم شفق در این باره با آقای خادم مصاحبه کرده است. آقای خادم در پاسخ گفت:
ما عقیده دارم که جنگ و صلح افغانستان امروز محدود بر نفع و تاوان افغانستان محدود نیست، بلکه آمریکایی ها و هر کشور دیگه در منطقه محاسبات سیاسی خود دارند. کنفرانس مسکو من نمیتونم که بگویم به شکلی بدبینانه اونا را تصویر بکنم. امروز روسی ها در مقابل امریکایی ها استاد هستند و تلاش میکنه که در روزای اخیر جنگ بعد از 18 سال که جنگ در افغانستان بودن امتیاز صلح را به دست بگیره، در حالی که امریکایی ها تلاش میکنه که تصاحب جنگ و صلح افغانستان باشه. صلح یک وجیبه مشترک است، هر طرف صلح میخواد، مگر اینکه ما نتانیم که این کار بکنیم، فکر میکنیم که حتما سبوتاش خواهد شدن، ولی یک فرصت مشترک هستین کلشان رو باید تلاش کنه بکنن.
بله خادم صاحب، با توجه به این موضوع که شما هم یادآوری کردین که موضوع منافع و تلاش برای به دست آوردن منافع، این خود به نحو فکر نمی‌کنید که بین مسکو و واشنگتن تصادم را ایجاد خواهد کرد و این تصادم سبب سبوتاش کردن پروسه صلح یا ایجاد مشکلات در برابر تلاش‌های صلح در افغانستان خواهد شد؟
هر نوع تصادم در افغانستان بر ضرر مردم افغانستان و حکومت افغانستان. ما تصادمات به دو قسم دو دسته تقسیم می‌کنیم. یک تصادمات مخالفت های سیاسی هستند و یک دوم مخالفت های نظامی. حتما تقابلات سیاسی قابل مهار است، ولی که تصادمات نظامی و مخالفت های سیاسی بین روسی ها و امریکایی ها باشه، من فکر میکنم که بدون از اینکه جنگ متداوم بسازه هیچ گزینه دیگه وجود نداره. پس ما مطمئن هستم که اگر دیپلماسی افغانستان به شکل تمثیل شوه که هم روسیه ها و هم امریکایی ها خود را در صلح و سیاست آینده خود ببینه، ما فکر میکنیم که یک رای حل است.
پس حالا که نشست مسکو در راه است و قرار است در نهم ماه نوامبر برگزار شود، شما نگاهتان به این نشست چگونه است؟ چقدر به این نشست امیدوار هستین که بتانه در زمینه روند صلح افغانستان مفید و مؤثر واقع شود؟
من نمیخوام که بدبینانه نظر بتوم، ولی ای که حکومت افغانستان بتانه تلقین بکنه بر هر طرف که دیگه جنگ گزینه در افغانستان و هیچ جناه نمیتونه که از استفاده بکنه. ما باور دارم که هر قدمی که به خاطر آوردن صلح در افغانستان و یا هم بیرون از افغانستان برداشته میشه، ما اونا را به فال نیک میبینم، مگر که ما بتانیم از هنر سیاسی و هنر دیپلماتیک یک طریقه را تمثیل بکنیم و تصویر بکنیم که هر طرف این فرصت مشترک ببینه، نه یک قدمی مخالف جنایی دیگه.
مصاحبه انتظار خادم تحلیلگر مسائل سیاسی رو میشنیدید که در مورد نقش کشورها در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سیستم سرور یا دیتابیس در مرکز این کمیسیون را افتتاح و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در مرکز این کمیسیون را آغاز کرد. مسئولان این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفتند این کار به هدف تأمین شفافیت و جلوگیری از آرای تکراری و مشخص شدنی آن صورت گرفته است. در این حال بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا این روند را یک کار نمایشی از سوی کمیسیون خوانده و میگوید هیچ موثریتی ندارد. جوید حسن‌زاده گزارش دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید افتتاح سرور یا دیتابیس و روند انتقال اطلاعات بایومتریک به این سیستم در حضور نمایندگان و ناظرین نهادهای ملی و بین المللی رسما در مرکز این کمیسیون در کابل آغاز گردید. ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این روند به هدف تامین شفافیت و مشخص شدن آرای تکراری صورت گرفته است.
امروز کمیسیون مستقل انتخابات در دفتر مرکزی سرور افتتاح شد. دو وظیفه سروری هستند که هم موادی که در سیستم بیومتریک وجود دارن و به کابل انتقال داده میشه، اونم بتا و بعد از او باز امرای سرور وصل میشن تا همه مواد به شکل آنلاین به سرور انتقال داده شود.
آقای سادات گفت که تا کنون مواد بایومتریک از 23 ولایت به کابل انتقال یافته و متبقی 10 ولایت دیگر نیست تا چند روز آینده به کابل انتقال خواهد یافت. وی میگوید تلاش میشود تا زمان تعیین شده برای اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه این روند به صورت درست عملی و تکمیل گردد. این در حالی است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاخیر در زمان اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه خبر داد. مسئولان این کمیسیون گفتند که نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه 32 ولایت در دوم قوس و از ولایت کابل در دهم قوس اعلام خواهد شد، در حالی که مطابق با تقویم انتخابات قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه در 19 ماه اقرب اعلام شود، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن را چند هفته به تاخیر انداخت. در این حال برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی از شیوه های کاری کمیسیون مستقل انتخابات انتقاد کرده و میگویند این شیوه ها نمیتواند در بخش تامین شفافیت و تفکیک آرای پاک و تقلبی مؤثر تمام شود. محمد نعیم میوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در مورد افتتاح سرور و آغاز روند انتقال اطلاعات بایومتریک نشک شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات چنین گفت.
متاسفانه اساس سیستم خرابه. وقتی که اساس یا بیس خراب باشه نمایشات کمک نمیکنه برای شفافیت و بر تفکیک رای سیاسفید. و بحث دومی که کاری که نمیکنن اصلا نظارتش خیلی مشکل است. چی تضمینی وجود داره مثلا که کسای دیگه در اون شست خود نمانده باشه بعد از اینکه او انتقال پیدا کرده از محلات مراکز؟ چی تضمینی وجود داره که مثلا کسایی که شست خود مانده او واقعا کارتش تذکریش یا استیکرش جری نبوده باشه؟
این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات تلاش کرد تا انتخابات ولسی جرگه سال 1397 را با استفاده از سیستم بایومتریک که یکی از خواستهای احزاب سیاسی را تشکیل میداد در کابل و ولایت را اندازی کند، اما انتقادهای وجود داشت که در روز برگزاری انتخابات وسایل بایومتریک در برخی مراکز درست فعال نبود و مشکلات را به همراه داشته است. محمد نعیم محبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید کمیسیون مستقل انتخابات در مشوره با همکاران و شرکای انتخاباتیش روی یک میکانیزم دقیق تفکیک کار کند، زیرا به گفته وی کمیسیون مستقل انتخابات تنها از طریق سیستم بایومتریک به نتیجه نرسیده و مشکلات را به همراه خواهد داشت.
سخنگوی والی فرا میگوید برخی از اجساد رویداد سقوط هلیکوپتر در ولایت فرا را با پادرمیانی بزرگان قوم و صلیب سرخ به مرکز ولایت فرا انتقال دادند. ناصر مهری امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش‌ها جریان دارد تا اجساد باقی مانده را نیز با همکاری بزرگان قوم و صلیب سرخ منتقل نمایند، اما وی افزود که اگر این کار نتیجه ندهد از راه نظامی کار خواهند گرفت. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید که بررسی‌ها برای دریافت اجساد حادثه سقوط هلیکوپتر در فرا جریان دارد. باز هم جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
بانک سقوط هلیکوپتر هردوی ملی در ولایت فرا 6 روز میگذرد، اما اجساد برخی از سرنشینان این هلیکوپتر هنوز هم لادرکند. ناصر مهری سخنگوی والی فرا روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که از میان کشته شدگان این رویداد تا کنون جسد 12 تن به دست آمده و تلاش ها برای دریافت بقیه اجساد نیز ادامه دارد. وی میگوید تلاش ها جریان دارد تا بتوانیم با وساطت بزرگان قوم و کارمندان صلیب سرخ جنازه های باقی مانده را نیز به مرکز فرا منتقل نماییم، اما اگر از این راه شد در آن صورت با استفاده از قوای نظامی برای دریافت اجساد عملیات خواهیم کرد، اما تا کنون 12 جنازه را انتقال دادیم و 13 تا 14 جنازه دیگر باقی مانده است. این در حالی است که چهارشنبه هفته گذشته یک هلیکوپتر وزارت دفاع افغانستان در ولسوالی اناردره ولایت فرا سقوط کرد که در نتیجه آن به شمول معاون قلوردوی 207 ظفر و رئیس شورای ولایتی فرا 25 تن جان باختند. وزارت دفاع افغانستان علت سقوط این هلیکوپتر را جابجایی وزن زیاد و مشکلات تکنیکی عنوان کرده، اما گروه طالبان ادعای هدف قرار دادن این طیاره را کرده و گفتند که اجساد این رویداد نزد آنها می باشد. آنها در بدل آن خواستار تبادله جسد مهاجم شدند که جنرال عبدالرازق قمندان پیشین کندهار را آماج قرار داد. این ادعای طالبان را با ناصر مهری سخنگوی والی فرا شریک ساختیم، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. آقای مهری گفت که آنان تلاش میکنند اجساد باقی مانده را با همکاری مسافدان قوم و صلیب سرخ به دست آورند و با گفته وی هرگاه این کار نتیجه ندهد آنها عملیات نظامی را انجام خواهند داد. از سوی دیگر شماری از نمایندگان مردم در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه از حکومت خواستند تا دلیل سقوط این هلیکوپتر را با آنان شریک سازد که چرا و چگونه سقوط کرده است. نادرخان کتوازه یکی از اعضای این جرگه گفت که خانواده های قربانیان این رویداد تا هنوز دنبال جسدهای بستگانشان هستند، اما حکومت تا کنون نتوانسته است جسدهای قربانیان را دریافت کرده و به خانواده هایشان تسلیم دهد. طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در نشست عمومی روز شنبه ولسی جرگه در این مورد گفت.
در مورد تخلیه اجساد ما یک عملیات را در ساحات جیجک اجرا کردیم. متاسفانه که در او ساحات اجساد نبود. فعلا بخشای استخباراتی ما بالای تثبیت موقعیت از او کار میکنن و ما آمادگی مکمل در فرا در ساحات داریم که عملیات محاربه ویره به خاطر به دست آوردن اجساد اجرا کنیم.
با گفته آقای بهرامی رویداد سقوط هلیکوپتر در فرا تحت بررسی جدی قرار دارد، اما با گفته وی به اساس معلومات ابتدایی این هلیکوپتر با اثر داشتن وزن زیاد و مشکلات تکنیکی سقوط کرده است.
باشندگان ولایت کاپیسا در حالی از اینکه کارهای بازسازی فابریکی نساجی گلبار تا هنوز آغاز نشده است شکایت دارند که رئیس جمهور غنی در سفر اخیرش به این ولایت از راه اندازی کار بازسازی این فابریکه خبر داده بود. در این باره گزارش مفصل داریم.
بازسازی فابریکه نساجی گلبهار امیدی که به ناامیدی مبدل شده است، اما در این حال برای دوباره بازسازی این فابریکه از سوی رئیس جمهور غنی دستور داده شده است. عزیز الله حدود 50 سال پیش در فابریکه نساجی گلبهار کارگر بود. روز در کار و شب در کنار خانواده‌اش زندگی خوشی را می‌گذراند.
سیتیم نفر دمو زمان وقتش که 12,000 شوه از تانگ بخار شروع باف شوبی رختامیزی رنگامیزی بافت کلان بافت خرد امو جا مردم غریبی میکد به بسیار روز خوب وظیفه میرفت اتایی که نفوذ زیاد بود موترای بسیار کته کته بود مردم اتا با موجه چکیده چکیده دینیم سرک میبرد اما خیر بود برکت بود سرزنجی میبافتن کتان میبافتن تافته می کمپل میبافتن
فابریکه نساجی گلبهار پس از شدت جنگ ها و ورود نیروهای شوروی سابق به افغانستان از کار افتاده است و عزیز الله هم بیکار است. خانواده نو نفری و مصارف بلند مصرف خانواده و تحصیل فرزندان بر دوشش سنگینی میکند. خاک بر پیشانیش نشسته ناامیدانه دولت را در کار فعال نگه داشتن این فابریکه کوتا میخواند. پدری که سالها برای زندگی بهتر تلاش کرده از دولت میخواهد تا کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار را در اولویت قرار دهد.
از دولت مرکزی خواهش معمی است فامریکه نساجی را در توانشان شکر است امکانات است امور فعال بسازند خواهش معمی است سامان و حالاتش از خارج بیارند اگر سیستمش گونه شده است امور سیستم تغییر بتن بنان مردم 12,000 نفر که از کاپیسا مردم سرگرم کار شوه بنان به 4 تا دیوم کجا سواد دارن ادمی کار وجه دورش میبراید ما از ام اگپا تیر ام شرکت فعال بسازند که مسلمان ها اونجا زحمت بکشن هم نفش به دولت شوه هم به مسلمان ها
عزیز الله هنوز هم امیدوار است که اگر این فابریکه فعال شود می تواند به کارش ادامه دهد کاری که اندک مشکلات زندگی را بر او آسان خواهد کرد نه تنها عزیز الله بلکه صدها خانواده دیگر همچون او برای بازسازی این فابریکه لحظه شماری می کنند بازسازی فابریکه نساجی گلبهار بخشی از سخنان رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا را هم تشکیل می داد
و در بخش نساجی همراه ازبکستان پیشرفت داریم من شخصا تعقیب می کنم
در جریان سفر آقای غنی به ولایت کاپیسا، فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا نیز از رئیس جمهور خواستند تا توجه جدی به بازسازی فابریکه نساجی گلبهار داشته باشد. سارا سیرت، عضو نهادهای فعالان جامعه مدنی ولایت کاپیسا
زمین‌های نساجی گلبهار، شهرک نساجی گلبهار، ایجاد یا احیای مجدد یا تغییر فابریکه نساجی گلبهار میتواند یک امید خوب برای همه ما باشد. میتواند که جوانان ما را و افراد با سواد و بی سواد ما را به اشتغال مشغول سازد.
هرچند رئیس جمهور غنی در سفرش به ولایت کاپیسا برای مردم این ولایت تعهد سپرد که به زودی کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار آغاز خواهد شد اما ظاهرا تا هنوز اقدام برای آغاز کار بازسازی فابریکه نساجی گلبهار از سوی حکومت صورت نگرفته است اینکه چرا تا هنوز کار بازسازی این فابریکه آغاز نشده در این مورد قیس قادری سخنگوی والی کاپیسا در صحبت با رادیو آزادی این گونه پاسخ می‌دهد جلالت نواب
رئیس جمهور سفر رکورد کاپیسا داشتند در صحبت‌هایشان در پیشنهاد کردن به رئیس جمهور فابریکه نساجی سه بار جناب رئیس جمهور اینا را یادداشت گرفتند و در سخنانش گفتند که به زودی کار آغاز میشود و این رسما تفاهمنامه را به آخر سازیکان تفاهمنامه را با دولت به امضا رساندند در اختیار خود بالای فابریکه انجام بدن که چگونه میتوانند با کدام بودجه این را دوباره فعال بسازند تعهد و تفاهمی که امضا کرده پابند هستند
فابریکه نساجی گلبهار در سال 1339 هجری خورشیدی فعال شد و سالانه 80 میلیون متر تکه تولید می‌کرد. هرچند ظرفیت اعظمی آن 100 میلیون متر تکه در سال طراحی شده بود، ولی هیچگاه به ظرفیت اعظمی خود نرسید. در این فابریکه بیش از 10,000 تن مصروف کار بودند. سرانجام آتش جنگ‌های داخلی پس از سقوط رژیم دکتر نجیب‌الله بر فعالیت این فابریکه نیز شعله افکند و این فابریکه را از فعالیت باز ماند.
از کاپیسا به بلخ می رویم. مسئولان دفتر انسجام هماهنگی دولت ترکیه در افغانستان یا تیکا سه پروژه عامل منفعه را به ارزش 350,000 دلار آمریکایی در مزار شریف و برابرداری سپرد. در این باره خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ مجیب الرحمن حبیب زای گزارش دارد.
دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در افغانستان یا تیکا به ارزش 100,000 دلار آمریکایی سه پروژه عامل منفعه را در ولایت بلخ به پایک مال رسانده است. مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف میگویند که به ارزش 350,000 دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز و پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مدرسه آموزش طفل و مادر و ترمیم یک باب لیسه در این ولایت می شود را امروز شنبه 12 عقرب به بهره برداری سپردند. زهد و چال هماهنگ کننده دفتر تیکا در بلخ
در رابطه می گوید.
کوردیناتورمون ایفاده
ارزش 350,000 دلار آمریکایی سه پروژه را که شامل ایجاد ساحه سبز برای پهنزه تعلیم و تربیه بلخ، اعمار یک مرکز آموزش طفل و مادر و هم ترمیم یک باب مکتب را تکمیل نمودیم و امروز آن را به بهره برداری می‌سپاریم. شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ که در مراسم بهره برداری این پروژه ها در مزار شریف حضور داشت گفت که ترکیه از سال 2004 میلادی تا به حال میلیون ها دلار را در قسمت بازسازی و تقویت بخش معارف در این کشور به مصرف رسانده است. وی از دفتر انسجام و هماهنگی کشور ترکیه در مزار شریف تقاضا کرد که کار بازسازی خانه مولانا یعنی خانقاه مولوی را در ولسوالی بلخ دوباره اثر بگیرد و همچنان برای پهنزه شهریات پهنتون بلخ نیز یک باب تعمیر اعمار کند. آقای شجاع در مورد گفت
میلیون ها دلار به خاطر بازسازی زیربناهای افغانستان، به خاطر تحصیل و تربیه اولاد افغانستان به مصرف رساندن و امیدوار هستیم که مسئولین محترم دفتر تیکا کنسولگری ترکیه هم قسمی که وعده داده بودند باید خانه مولانا یا خانقاه را که انشالله کار از او در ولسوالی بلخ است که فعلا متوقف از او را هم دوباره آغاز بکنند.
با گفته مسئولان کنسولگری ترکیه در مزار شریف دفتر انسجام و هماهنگی ترکیه در افغانستان یا تیکا سه دفتر محلی را برای تقویت روند بازسازی و اجرای پروژه های تعلیمی ترکیه در ولایت کابل، بلخ و هرات ایجاد کرده است. مجیب رحمان حبیب سی، رادیو آزادی، مزار شریف.
و با این گزارش از بلخ رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که ساعت 5:30 دقیقه بعد از ظهر یا شام به وقت افغانستان است و حالا همکارم آرش همایون در استودیو است تا فشرده خبرها را تقدیم کند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید با افتتاح سرور یا دیتابیس پروسه انتقال اطلاعات بیومتریک به این سیستم آغاز شد. رئیس صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان می گوید پولی را که حکومت با این صندوق تعهد کرده بود تا اکنون نپرداخته است. نظامی آمریکایی که روز شنبه در یک حمله در کابل کشته شد شاروال شهر اوگدان شمالی در ایالت یوتای آمریکا بود. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبان مسلح خواست تا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات این کشور را به مدیریت نادرست انتخابات ولسی جرگه متهم کرد. پلیس پاکستان دوسیه‌های جنایی در مورد صدها تن به اتهام حریق عمدی، خرابکاری و خشونت‌ها در جریان تظاهرات را آغاز کرد. هزاران تن در ایران امروز با راه‌اندازی راهپیمایی سال روز تصرف سفارت آمریکا در سال 1979 میلادی در تهران را تجلیل کردند. صدر اعظم اسرائیل از رئیس جمهور آمریکا به خاطر آغاز تحریم‌ها بر ایران ستایش کرد. یک گروه ناظر می‌گوید در جریان تظاهرات ضد حکومتی در مسکو حداقل 8 تن توسط پلیس دستگیر شدند. و مراسم تجلیل از 100مین سال روز پایان جنگ جهانی اول امروز در فرانسه آغاز می شود.
فجر افغان و میوان به مرحله نهایی لیگ فوتبال 16 سال کابل راه یافتند. در مرحله نیمه نهایی لیگ 16 سال کابل تیم فجر افغان با شکست تیم اردو و تیم میوان با شکست تیم آریا تارگت به مرحله نهایی این رقابت ها صعود کردند. برای مشخص شدن مقام های سوم و چهارم این لیگ قرار است بازی میان تیم های اردو و آریا تارگت ساعت 8 فردا صبح برگزار گردد. قرار است تیم آشیهار کراتی افغانستان برای اشتراک در دور ششم مسابقات آشیهار کراتی بین المللی به قزاقستان برود. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی افغانستان در این مسابقات تیم 14 نفری ورزشکاران افغان و یک هیئت 5 نفری فنی و تکنیکی افغان اشتراک میکنند. این مسابقات به تاریخ 8 ماه نوامبر آغاز و به تاریخ 10 همین ماه به پایان میرسد. در این مسابقات ورزشکاران بیش از 20 کشور جهان اشتراک کرده اند. در دومین مسابقات بیستواره کرکت در امارات متحده عربی میان تیم‌های پاکستان و نیوزلند، تیم نیوزلند با شکست مواجه شد. در این مسابقات نخست تیم نیوزلند بیتینگ نمود و در بیستواره تعیین شده با از دست دادن 7 بازیکن به تیم مقابل 153 دوش هدف تعیین کرد. در پاسخ تیم کرکت پاکستان در آواره‌های پایین بازی بازیان 4 ویکت هدف تعیین شده را تکمیل و با تفاوت 6 ویکت برنده این مسابقه شد. بازی نخست سیریز سه مسابقه بیست‌اوره را پاکستان با تفاوت 2-2 برنده شده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در مورد رویدادهای جهان میشنویم که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به خاطر از سرگیری تحریم‌ها بر ایران ستایش کرده و این را یک اقدام تاریخی خوانده است. انتظار می‌رود تحریم‌های آمریکا بر سکتورهای مالی، نفت و صنعت کشتی‌سازی و کشتیرانی ایران فردا دوشنبه 5 نوامبر اثر گرفته شوند. این در حالی است که ایرانی‌ها امروز به مناسبت سالروز تصرف سفارت آمریکا در تهران بر راهپیمایی پرداختند، اقدامی که منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن شد. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم میکند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک بیانیه که دفترش دیروز نشر کرد گفته است رئیس جمهور ترامپ، به خاطر این اقدام تاریخی از شما متشکرم، واقعا تحریم ها در راه هن. این تحریم ها قبلا طبق موافقتنامه اتمی که در سال 2015 میلادی میان ایران و 6 قدرت جهان امضا شد، در بدل توقف فعالیت های هسته‌ای ایران رفع گردیده بود. اما رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه می امسال امریکا را از این موافقتنامه بیرون کرد و گفت که تحریم های واشنگتن علیه ایران اثر گرفته می شوند. آقای ترامپ می گوید که این موافقتنامه نمی تواند ایران را از ساختن اسلحه هسته‌ای باز دارد. در این حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد مذهبی ایران گفته که تصمیم ایالات متحده در مورد وضع تحریم‌های اقتصادی جدید بر ایران یک تلاش ناکام دیگر خواهد بود. خامنه‌ای روز شنبه در تهران چنین گفت:
آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تر، قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه.
ایرانی ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی در آن کشور در سال 1979 بر سفارت آمریکا در تهران حمله کرده و این سفارت را تصرف کردند. مسئولان سلاح به دست در 4 ماه نوامبر سال 1979 میلادی بعد از اینکه واشنگتن استرداد محمد رضا شاه پهلوی، شاه سابق ایران را برای محاکمه رد کرد، بر سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و 52 آمریکایی را برای 444 روز گروگان گرفتند. هر دو کشور از همان زمان به بعد روابط دیپلماتیک با هم ندارند. امروز هم هزاران ایرانی به خاطر سالروز تصرف سفارت آمریکا را پیمایی کردند. مظاهره کنندگان در مقابل ساختمان سابق سفارت آمریکا در تهران گردهمایی تشکیل دادند و شعار می دادند که مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که چنین مراسم در سایر شهرها چنان برگزار شده است.
و آل هم نوبت پخش برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان فرا رسیدین. هم شما با برنامه های دلخواهتان از ماجرات آزادی.
در جستجوی انصاف.
شما به جایی که یکی مرا مایکروفون کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند، بی سرنوشت، بی معاش. هر طرف تلاش کرد، هر طرف زنگ زدم که سواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. به همین امیدواری میپردازیم به نشر موضوع برنامه امروز. شنونده های عزیز، شما در جریان هستید که تاخیر در پرداخت حقوق متقاعدین یکی از مشکلاتی است که بیشتر متقاعدین از سالها به این طرف از این ناحیه شکایت داشته و میگویند که حقوقشان به صورت درست برایشان پرداخت نمیگردد. غلام سخی کارمند متقاعد وزارت معادن پترولیم در ولایت بلخ این بار به برنامه تماس گرفته و میگوید در سال 1392 تقاعد کرده، اما تنها حقوق سال 1396 برش پرداخت نمی شود و برای دریافت آن سرگردان است. بیاید بیشتر در این مورد از زبان خود غلام سخی کارمند متقاعد وزارت معدن و پترولیم بشنویم.
اسم ما غلام سخی است، کارمند وزارت معدن و پترولیم مشهری مدرد.
بفرما، مشکلتان چی است؟
مشکل ما است که ما در سال 92 با تقاعد تاخت شده بودم، در سال 95 حقوق تقاعد خود را گرفتیم، در سال 96 ما ریاست تقاعد شدیم که شما باید بایومتریک کنیم. در سال 96 بایومتریک کردیم، خدا پایسی به 96 ما اولا نشده، 97 اولا شده. حالا میگن که 96 تو پیش ما اولا است. بعد در بانک مراجعه میکنم، برای ما استیم دی بانکی اصلا بانکی دارن که در اون ملاحظه کردم سال 96 اجرا نیست. ریاست تقاعد میگه که 96 تو پیش ما اولا است. این مشکلی ما است.
افتید سال 92 تقاعد کردی از بخش معدن پترولیم. در چند سال که تقاعد تا میگرفتی تو مسلسل به شکل عادی پرداخته میشد، به شکل نرمال میگرفتی؟
بله بله، از 92 ما مسلسل گرفتیم، 93 هم گرفتیم، 94 هم گرفتیم، 95 هم گرفتیم.
خب سالانه چقدر برات پرداخت میشد حقوقت؟
در ابتدا 41,000 بود، بالاخره 10,000 کم شد، به 30,000 به 31,000 رسید. یعنی سال 96 که بایومتریک سیم نگرفتیم، سال 97 ما 31,000 گرفتیم.
خب حالا که میری میگی که موقوع سال 96 ما بتین چی میگه برات؟
نه پیش ما اول از تو بود بانک مراجعه کرد.
وقتی که با بانک میری چی میگه؟
بانک میگه که پیش ما نام را یعنی اسناد بانکی که ما بایومتریک سیم میگه کس کشیده نمیتونه با نام تو هیچ کس پیسه کشیده نمیتونه، اسناد بانکی را با خودی ملاحظه کردم که سال 96 ما ایرا نشده.
حقوق تقاعد هر سال از خود مزار شریف میگرفتی یا کابل میامدی میگرفتی؟
نه، از مزار شریف، از میوان میگرفتی.
حالا پس به خود خزینه تقاعد کدام مریضه کدام چیزی نکردی در خاطر از این مشکل تا فعلا دیگه در این مورد کدام اقدام نکردی؟
دیگه ما اون توان کابل رفتن نداریم، مصرف دارم نداریم که بریم، نگرم مجبور شدیم تلفنی شما نمبر شما از جنگ کردیم که مشکل شما آدم از راست
نیست. حالا یعنی میخوایی که ما با مسئولین خزینه تقاعد گپ بزنیم در مورد مشکل؟
بله، شما برای طریق خود گپ بزنیم، ما دیگه توان رفتن ندارم، مریض هم هستم، از دو پای مریض هم هستم، دیگه هم مصارف را ندارم که تا اونجا برم.
شنونده های عزیز، ما مشکل غلام سخی را با گل محمد منتظر رئیس بخش تادیات و محاسبات خزینه تقاعد در میان گذاشته ایم و این نخست در مورد چگونگی تلاش ها در جهت شفافیت سیستم معلومات داده و بعدا در مورد مشکل غلام سخی میگوید.
بله، خوشبختانه خال خوام سیستم به صلاح کامپیوتر است که میشه دیگه میشه یک شفافیت مامدار مسئولتا را میاره. خب بدبختانه ما یک وقت با یک سلسله مشکلات که آنقدر با سیستم مردم آشنایت و متقاعدین ما هم آشنایی ندارن و حتی مامورین ما فرد ترمون ندیده بودن که به اون سبیل که اجراب میکنه و آزور شدن. خب این آخر بار هم تلاش کردیم ما تا این قسمت رسال نالفت و خدا تقریبا 90% درصد گفتن، 100% گفتن نمیتن، 90% ما تانستم سر این سیستم حاکمیت پیدا کنیم و بالاخره شفافیت و حالتی که اجرا به سرات ببخشت اینو میاره. ما خود خیلی مشکلات ها داشتیم، ما تا تقریبا یک وقت بخش اول که مشکلات های ما داشت 34,000 نفر سر کار داده بود دیگه داخل سیستم چی نشده بوده، بازینی رو اونو رو مصلاح کردیم، اونو رو مصلاح کردیم، اونو تقریبا سر رو سر کلش بایومتریک شده نالا با اساس پروتوکول وزارت مالیه که ما که ببینیم بایومتریک اونو هیچ جده امکان نداره. همیشه میگفتن که اتر نفره متقاعدین خیالی دارن، متقاعدین نی دارن نی دارن. خوشبختانه که ما کلش داخل سیستم ساختیم، کل داخل همی بایومتریک شدیم که نی خیالی سونه دیگه است.
تازه سب در میان همه قدر کار کرده و شفافیتی که شما ایجاد کردین، مشکلات و انتقادهای هنوز هم وجود داره که برخی از متقاعدین تا فعلا نتونستن حقوق سال گذشته شان را به دست بیارن. یکی از جمله غلام سخی کارمند وزارت معدن پترولیم است که میگه ما در سال 92 متقاعد شدیم، در 93 94 95 مکمل حقوقمون مسلسل گرفتیم، 96 ما کسی برام نمیتا یا خزینه تقاعد میره میگه در بانک رفته، در بانک میره میگه نه نامده برام، 97 برام تادیه شد گرفتیم، بایومتریک هم شدیم، اما 96 هم بخی لادرک است.
میخواد سوال بگیرم، بس این به جرأت بیادر میتن هیچ امکان داره که شما مستحق باشن و در شش سور نتبردان. اطمر کدام نواقص اگر احیانا کدام نواقص تخنیکی وجود داشته باشه یا کدام مشکل دیگه باشه ساعتی ساعت بیاده امی دروازی ما برای باز آسانتا به جرات منزل دو بود پیشت برای ایس منتظر من اینا میره اگر من خودم اورش نرفتم باید بگه اچ کنی کنی شاید بشنه یا اچ مشکل داشته باشه خب. این بیشار به جرات ما برش میدیم که راست هم بیار نو دشش خدا کنه چند از افتار یک پیشت مانده باشه ما پولش اجرا میکنیم خیانه تصادف به البته یک مشکل بوده یا سوان یا دیگه چیزا میشه دیگه نه بیادر نو قبل چی که هستی مستحق که باشی هیچ مشکلی نیست به جرات نو دشش خدا کنه چارت مانده باشه نو چیز مانده باشه ما برد تاجه میکنیم
یعنی هیچ حقوق از این ازایی نخواد شد
دوار. نه نه خیلی ایس ده تا دیس سال بعد نمیشه هیچ مشکل نیست بیان بیادر جرات حق تانو بیان بیادر کنم راست نمیره موضوع مختلف محترم میکنم به جرات بیان
این هیچ مشکلی نیست. شنونده های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف که در مورد مشکل غلام سخی کارمند متقاعد وزارت معدن پترولیم برایتان تهیه کرده بودیم. شما نیز اگر در محلتان کدام اداره دولتی و یا غیر دولتی مشکل دارید، آن را با ما در میان بگذارید تا در قسمت حل آن شما را همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همگیتان.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r
در جستجوی گمشدگان،
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. باز نوبت برنامه شما در جستجوی گمشدگان است. امیدوار هستیم که با نشر پیام های شما تعداد زیاد از گمشدگان پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
آقای نظر سلام، من سید مظفرشاه از لوگر گپ می زنم. گمشده دارم به نام سید باقر ولد سید رحیمشاه. مدت 3 سال می شه که گمشده. اولادکاش در پیش ما مانده. هر کس که این گمشده ما را پیدا کرد 1 لک افغانی شیرینی داره. به می شماره زنگ بر ما بزنه 0776-72-400-99. و سلام.
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک گمشده داریم به اسم محمد کریم، باشنده ولایت بدخشان باشه. از کابل در سال 73-72 به لابرک شدیم. هر دبری که در این معلومات داشته باشه برای شماره تلفن در تماس شده 0780-51-70-61.
سلیمی سم از ولسوالی یوان عراقی ولیت بدخشان با تماس شدم. پسرم به نام حبیب الله از 2 سال به این طرف در اردوی ملی فرقه هرات در کندکی بالابلوکی بادغیس در اونجا ایفای وظیفه میکنه. از مدت 6 ماه به این طرف این جوالش نداریم. با امو کندک مربوطه که در اونجا وظیفه اجرا میکنن در اون بالابلوک به نام حبیب الله فرزند غیب الله و رسولی یوان ایراغ ولایت بدخشان برای ما اگر معلومات بدین بسیار خوشحال میشم. با عرض حرمت و سلام.
ما یک گمشده داریم برار به اسم نگینه از ایراد گمشده. اسم خودم فاروق. اگر هر کس همین یا پیدا کرده یا درکی داره فقط به می شماره های تماس به تماس شده 0787-21-38-99. بازم تکرار دوباره 0787-21-38-99.
از طرف سید کبیر با تمام رادیو آزادی سلام میگم. یک گمشده دارم نامش چیه؟
میران سید.
میران سید ولد بابا سید. چند سال میشه؟ پنج سال میشه که صاحب مرده و زندهش گم است از طرف ولایت بغلان. همه تو دوسال سرگم شده دیگه، دوسالش معلوم نیست. دیگه میرا دیگه توجه رادیو آزادی نشد کنه که در هر جایی که می باشه در شماره چند؟
078-78-1-05-5-2
برمی شماره پس در ما داخل تماس باشن. دیگه با ما یک دلپوری شده که دوسال مادرش دوسال جگرخون از شبه گیران میکنه.
اسمم عبدالعادی هست از ولایت بدخشان. با تماس شدن گم شده دارم به نام میرحمت ولد نظر محمد. مدت 3 سال و 3 سال میشه که گم شده است. از او جوال و درک نداریم. اگر خود سیازداری ما را میشنوه یا اندی ولایش به این شماره تماس شود. 0770-611-2845 تکرار می نمایم. 0770-611-2845
سلام علیک ذریف نظر رول هستم با شما حسن سیدم از طریق دلیمون. یک دوست یعنی ما دوزیان به تماس شده بود به اسم عمران گمشده ای داشت. لطفا به این شماره که ما میگیم با ما به تماس شد. 0786-854-0786-854-854.
کیفیت این پیام خوب نیست، بنابراین من هم برایتان تکرار می نمایم. آقای روح الله یعنی پیامگزار می گویند که کسی که به دنبال عمران هست، کسی که به دنبال پسرش عمران می باشد، لطفاً با ایشان تماس برقرار نماید. شماره تلفونش 0729-08-68-54. کسی که از ولایت جوزجان در جستجوی عمران می باشد، لطفاً با آقای روح الله تلفن نمایید. شماره تلفن آقای روح الله 0729-08-68-54. موفق باشید.
بله، یعنی شستم از ولایت کاپیسا زلزولی نجراب از دریغ است. یک گم شده داریم به نام محمد نقیب. مدت 16 سال میشه است. پاکستان از شهر پشاور و پاکستان گم شده. اگر کسی در باره از او معلومات داره با شماره 0779-08-85-596 با تماس شده. لطفا.
من قاری یوسف گفتنی از ولایت بدخشان ولسوالی اوان. یک گمشیده داریم به نام ملا برانالدین. او را به تدریب کابل بودن، از کابل سرگم و تکلیف روانی داشت. یک تذکیرم نمی داشته باشد، دوبارش نداشت. در قدر بمتون لاغری دیگه ریش کم کم ریش داشت. فرهلیک برانالدین ولدی غلام. هر مسلمان ممینو کنه که میبینه پیدا میکنه یک آدم مدوش است. هیچ کرا نمیشنسته و خودشم نمیشنسته. منم شماره به تماس شما 0773-23-580.
این جانب محمد ایوب فرزند محمد یوسف از ولایت بادغیس. یک پسرانه دارم به نام عبدالرشید ولد عبدالغفور از ولایت بادغیس ولسوالی قادس قریه بوی ششمینی ها. مدت 25 سال می شود که مفقود الاثر گردیده. هر برادری که از عبدالرشید نام اطلاعی دارد همین شماره زنگ بزند. 0765-920-52.
سلطان محمد هستم از ولایت بغلان مرکزی. دو بچه از ما ناپدید است به نام حمیدالله جان و روح الله جان. ایران شهر همینجا رفته در ماترهای حاجی یحیای قاچاقبر اینا گم شده و هر کس که آدرسی از اینا خبر داشته باشد برای ما تلفن نماید.
امروز هم با کارمندان رادیو آزادی نسوار احمد اعظم از ولایت بدخشان گمشده دارم. نقیب الله ولد یلداد از ولایت تخار باشنده مرکز است. مدت 6 سال میشه که طرف ترکیه رفته. از او احوال معلومات ندارم. کسی که از او احوال یا معلومات خدامندی والش داشته باشه به شما را تماس بگیرد. 0773-34-65-79.
حبیب امگانی هستم از ولایت بدخشان. یک گمشده دارم به نام سید نظاری
از ولسوالی کرانومنجان است، بچه کاکای می باشد، در فیض آباد محصول است. مدت 10 روز می شود که از دانشگاه ناپدید شده است. اگر که خودش صدای مرا می شنوه یا کسی از اندیوالا دوستا رفقاش از وای درکی دارند، با شماره تلفن 0790-73-73-83 به تماس شود.
من از ولسوالی خانه‌آباد ولایت قندوز هستم. از قریه جنگولی پدر من حاجی دولت نام داره. مدت 20 روز میشه نادرک شده، 65 سال است. اگر شما درک یافتین زمین شماره زنگ بزنین. شما یک جهان تشکر میکنم. حاجی دولت ولد محمد رسول قریه جنگولی 20 روز میشه نادرک است. اولی نداریم از طرف از او. خویش هم پیرمرد است. شما ازم ضعیف شده. خداحافظ.
من از بچه نام سید احمد سه ماه میشه گم به کابل رفت و گم شد از قندار. سه ماه میشه گم برادر، هیچ معلوماتی نداریم. اگر لطف کنی بمیلم بعد زنگ بزنی یا او خبر باشه یا او معلومات داشته باشه فهمیدی برای من زنگ بزنه یا شما برای من زنگ بزنید. اگر بچه در مرکز را کنیم برادری قلب.
من عبدالغفور ویزباگ هستم از ولایت سمنگان ولایت در ایسی تری میستید. یک دنه گمشده دارم ایزت الله ولد ایماق 25 سال زیادرخ شده گمش نمورده ایش معلوم است نه زنده ایش. هر کس که ایزت الله نام اگر مرده ایش پیدا کرده باشه یا زنده ایش پیدا کرده باشه شماره ما 0765544822 تکرار شماره 0765544822.
یک گمشده داریم به نام علاءالدین ولد اسلام‌الدین از ولایت بهرام ولسوال خوست در شهر فلک. معلم بود در مکتب متوسط خواهد. مدت 2 هفته شده که از اون ما کلام درکی نداریم. هر کس که از اون کلام راپور داشته باشد به شما زنگ به تماس شد 0777-946-2086-20 هزار افغانی جایزه برش بدهیم.
علی حسین هستم از شهر مزار شریف. گمشده دارم به نام الله‌یار. مدت 5 سال می شود که گم شده تا به امروز نه زنده نه مردهش معلوم نیستند. از کسانهایی که به نام الله یار نام در هر کجایی که می شناسند یا می بینند یا خودش می شنوند همی را لطف بکنند زنگ بزنند به رادیو آزادی 1-2 لمبه را می دونم 0-78-31-54-226.
گم شده دارم به نام رومان بنت جلدین. خودم برادر شدم. مدت ایتون نیست نادرک ندیده کسانی که اطلاع دارد لطفاً به این شماره تماس بگیرند 0-7-8-1-3-7-7.
من نصر احمد از ولایت غور ولسوالی پسوند. فعلا از لشکرگاه شما بر تماس هستم. گمشیده دارم به نام عبدالله. 5 سال میشه که گمشیده. هر کس که پیدا کنه یک نگهبانی جایزه داره. اینمی شماره پیدا کرد زنگ زنه 0-7-499-500-670. خدا حافظ.
یک بچه ما به نام عمران از ولایت جوزجان شبرغان از کوچه زرگرخانه جخصای به اثر خلل دماغ از خانه ناراض شده بر آمده. به هر مسلمانی که معلومات داشته باشد نامشان عمران می باشد، سنشان 15 سال می باشد. لغرت بچه به پیش هر مسلمانی که باشد در داخل و یا در خارج به همراهیم به این لمبر به تماس شود 0-7-9-477-23-58.
یک نفر مفقود شده داریم به نام امان الله ولد عبدالستار باشنده مسعود ولسوال در ایسوف فایان ولایت سمنگان. 8 سال می شود مفقود گردیده است. هر کس معلومات دارد این شماره به تماس شود 0-86-56-80-222.
این جانب فقردوست از قریه دهمران ولسوال گرزوان ولایت فاریان می باشم که عبدالحمید ولد استاد امراد، بسم الله ولد تاشمراد، محمد شریف ولد توره، عبدالشکر ولد فولاد. این 4 جوان مقبول و زیبا در ایام جوانی که همگی به سن 20-25 و همینطور هستند صاحب در ای وقتی خشون سرخ که در ولایت هرات به طرف خانه حرکت میکردن، اینا از طرف هرات میامدن به سرک هرات قندهار از طرف شوروی ها پیاده شدن از همون تاریخ تا به این حال اینا مفقود الاثر می باشد. شماره تلفن میگم به شما برادری که اگر اول دارن اگر پیدا می شود به این شماره به ما اول بدن. 0-77-42-15-16-2 تکرار می کنم 0-77-42-15-16-2.
عصمت الله کاپیتایی هستم، گم شده دارم، به نام قاری مصطفی برادرم است. ولسوالی ژیره ولایت کندهار سرباز ارتش است. از ماه عمل سال 97 و نیم سو به تیلادرک می باشد. هر کسی معلومات دارد لطف کنه به این شماره به تماس شود 0-799-79-2800.
از شهر گردیز ولایت پکتیا، پسر مامایم میرویس فرزند داد محمد که 12 سال سن دارد در شهر گردیز نادرک گردیده است. اگر کسی در مورد وی معلومات داشته باشد لطف نموده به این شماره تماس گیرد 0-777-555-414.
شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی 07-84-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.